با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز پنجشنبه 19 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 10 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از شما هم میهنان دعوت میکنید به خبرها و گزارش های امروز ما توجه فرمایید. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا که این روزها در پی توافق اتمی با ایران سخت مورد حمله و انتقاد بسیاری از نمایندگان کنگره آمریکا قرار گرفته است، امروز جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی را بدون توسل به زور دستاوردی بزرگ توصیف کرد و ضمن اشاره به اینکه جنگ پیامدهای سنگینی در بر دارد گفت: امیدوارم در این روزها که بحث‌های داغی در مورد توافق اتمی با ایران در جریان است، صدای کهن سربازان و خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست دادن نیز شنیده شود، چرا که آنان خوب می‌دانند در کنار فرزندان و عزیزان بودن چقدر لذت بخش است. براک اوباما که در جمع کهن سربازان آمریکایی و اعضای خانواده آنها سخنرانی می‌کرد، افزود: باید با همکاری جامعه بین‌المللی و بدون توسل به زور برای حل این مسائل چاره میسی کرد و اقدام نظامی قطعاً آخرین گزینه آمریکاست. براک اوباما بار دیگر تاکید کرد که رد توافق موجود اتمی به معنای شکست دیپلماسی است و در نتیجه تنها بدیل آن جنگ خواهد بود. همزمان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه طی سخنانی از تصمیم جمهوری خواهان به مقابله با توافق هسته‌ای با ایران خبر داد و گفت: جمهوری خواهان مصمم هستند تا بر سر توافق اتمی دولت براک اوباما با ایران مبارزه کنند، فارغ از اینکه مجلس نمایندگان و سنا طی هفته جاری چگونه رأی می‌دهند. جان بیدر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به خبرگزاری رویترز گفت: جمهوری خواهان از هر ابزاری بهره خواهند گرفت تا توافق اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی متوقف شود و اجرای آن را به تأخیر اندازند. وی تصریح کرد که اعضای مجلس نمایندگان آمریکا این حق را برای خود محفوظ نگه داشتند تا به استراتژی اصلیشان برای رأی‌گیری در مورد طرح رد توافق بازگردند. از سوی دیگر 130 شرکت فرانسوی همراه با وزیر کشاورزی فرانسه به ایران خواهند رفت و مأموریت اصلی این هیئت برقراری روابط با مسئولان دولتی جمهوری اسلامی، شناسایی فرصت‌های اقتصادی و ارزیابی ظرفیت‌های بازار ایران خواهد بود. رادیو دولتی فرانسه ضمن اعلام این گزارش گفت: با این حال سرمایه‌گذاران فرانسوی هنوز به رفع مشکلات مالی و گشایش درهای بازار ایران مطمئن نیستند. بر اساس این گزارش روز 21 ماه جاری میلادی برابر با 30 شهریور ماه گروه بزرگی از صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران فرانسوی برای بررسی بازار و آشنایی و برقراری روابط با مسئولان جمهوری اسلامی به تهران خواهند رفت. شرکت‌های فرانسوی امیدوارند که رفع تحریم‌های علیه ایران طی 6 ماه اول سال آینده میلادی 2016 برای آنها فرصت‌های خوبی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از بازار 80 میلیون نفری ایران ایجاد کنند. در همین حال یک بانک فرانسوی به دلیل نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار جریمه شده است. منابع آمریکایی گفتند وزارت دادگستری و بانک مرکزی آمریکا موافقت کردند که در بدل پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه نقدی از سوی بانک فرانسوی کریدیت اگریکول پرونده نقض تحریم ها علیه ایران و سودان توسط این بانک فرانسوی را ببندند. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد توافق میان هر دو طرف درباره پرداخت این جریمه در هفته آینده نهایی خواهد شد. یک منبع دیگر آمریکایی میزان جریمه بانک کردیت اگریکول را بین 500 میلیون تا 1 میلیارد دلار ارزیابی کرده و گفته است احتمال دارد این رقم در جریان مذاکرات تغییر کند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که بانک کردیت اگریکول و بانک مرکزی آمریکا درباره این توافق هیچ اظهار نظری نکردند. مقامات آمریکایی بانک فرانسوی کردیت اگریکول را متهم کردند که در فاصله سالهای 2003 و 2008 میلادی میلیاردها دلار پول را به حساب نهادهایی که تحت تحریم آمریکا علیه ایران و سودان قرار داشتند واریز کرده است. در همین حال جمهوری اسلامی به روسیه اجازه داد تا هواپیماهای نظامی کشور با عبور از آسمان ایران سلاح و تجهیزات نظامی به سوریه منتقل کنند. با این حال خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در تهران امروز اعلام کرد که ایران با همه درخواست‌های مسکو جهت عبور هواپیماهای باری روسی از آسمان این کشور و عزیمت به سوریه موافقت کرده است. منابع مستقل خبری در تهران میگویند دولت روسیه پیش از پرواز هواپیماهای نظامیش از مسکو به سوریه هیچ اجازه ای از جمهوری اسلامی دریافت نکرده است و تعداد نامعلومی هواپیماهای نظامی و باری روسیه از مدتی پیش از مسکو مستقیما راهی سوریه شدند. جمهوری اسلامی تاکنون به طور رسمی توضیح نداده که هواپیماهای روسی حامل چه تجهیزات نظامی بوده است و آیا وزارت خارجه روسیه ایران را در جریان استفاده از حریم هوایی ایران قرار داده یا خیر. گزارش ها حاکی است که تاکنون 5 فروند هواپیمای نظامی روسیه از مسکو به طور مستقیم به سوریه پرواز کردند و در فرودگاه لاذقیه مقر اصلی بشار اسد دیکتاتور سوریه فرود آمده است. بلغارستان اجازه عبور هواپیمای روسی به سوریه را با استفاده از حریم فضایی کشورش نداد. تاکنون آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نسبت به گزارش‌های انتشار یافته در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند. همزمان وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف امروز در دیدار با وزیران خارجه سودان و سودان جنوبی در مسکو تأکید کرد که از طریق پروازهای هوایی تجهیزات نظامی و کمک‌های انسانی برای بشار اسد فرستاده است. منابع خبری در تهران گفتند روسیه بدون اطلاع جمهوری اسلامی از طریق حریم هوایی ایران دست کم 5 فروند هواپیمای روسی تجهیزات نظامی به سوریه منتقل کرده است. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر این که روسا میگویند ایران به هواپیماهایشان اجازه عبور از حریم هوایی ایران را برای پرواز به سوریه دادند گفت جان کری وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه روسیه تلفنی گفتگو کرد و نگرانی آمریکا درباره این گزارش‌ها و فعالیت‌های نظامی روسیه را اعلام کرد. به افزود گزارش‌هایی که روسا میگویند ایران به آنها اجازه استفاده از حریم هوایشان را داده است ناامیدکننده است، اما با توجه به سابقه ایران در حمایت از رژیم اسد موضوعی تعجب‌آور نیست. در همین حال موشی یعلون وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت در روزهای اخیر روسیه علاوه بر اعزام مستشاران نظامی به سوریه شماری نیروی نظامی رزمی نیز برای کمک به بشار اسد به این کشور فرستاده است. به گزارش اسوشیتد پرس وزیر دفاع اسرائیل گفت تا جایی که ما می‌دانیم در این مرحله بحث نیروی محدود است که مستشاران نظامی و یک گروه امنیتی را در بر می‌گیرد که انجام تدارکات لازم جهت عملیات هواپیماها و هلیکوپترهای جنگی را بر عهده دارند. از سوی دیگر در پی دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تشدید هرچه بیشتر اعمال سانسور بر اینترنت در ایران و مسدود کردن نرم‌افزارهای کار برای تلفن‌های همراه در ایران و تشدید خفقان و ایجاد فشار بر مطبوعات، امروز سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس با صدور بیانیه‌ای این اقدام را، یعنی تشدید سانسور بیشتر در ایران، دانست و آن را محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه تاکید کرده است که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در مرداد ماه سال 92 چگونگی کنترل اینترنت در ایران به کشمکش و جدلی جدی در رأس هرم حکومت تهران تبدیل شده است، ولی نظارت و کنترل بر اینترنت نسبت به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد محسوس است. در این بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که گویا شبکه اطلاعات ملی یا اینترنت حلال از دستور کار نظام جمهوری اسلامی خارج نشده است و توجیه سانسور بر اینترنت در ایران به بهانه حفاظت از شهروندان و علیه محتواهای غیر اخلاقی انجام می‌گیرد. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که از مرداد ماه سال 92 که حسن روحانی روی کار آمده است، نزدیک به 100 شهروند وبنگار ایرانی دستگیر شدند و بسیاری را نیز به حبس‌های سنگین محکوم کردند و مسئول این بازداشت‌ها اطلاعات سپاه پاسداران بوده است. از سوی دیگر عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی جمهوری اسلامی در قزوین گفت مصرف آب آشامیدنی از مرز بحران فراتر رفت و بی‌توجهی به منابع آب و برداشت بیش از حد از آن نسل آینده را با بحران جدی بی‌آبی مواجه می‌کند. عیسی کلانتری که اظهاراتش را خبرگزاری ایرنا منتشر کرده است در قزوین گفته بر اساس آمار قدرت تجدیدپذیری آب‌های زیرزمینی ایران از 55 میلیارد متر مکعب به 33 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. به افزود بی‌توجهی منابع آب و برداشت بیش از حد از آن نسل آینده ایران را با بحران جدی بی‌آبی روبرو می‌کند. این کارشناس امور کشاورزی و دبیر کل خانه کشاورز گفت ما حدوداً 100 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر در کشور داریم و باید از این میزان 40 میلیارد متر مکعب آب برداشت کنیم و حق برداشت بیشتر را نداریم، در حالی که ما امروز حدود 96% برداشت میکنیم که این یک فاجعه است. تهران یکی از فقیرترین استانهای ایران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد قاندیلی در 19 نشست شورای عالی استانها ضمن اعلام اینکه تهران از جمله فقیرترین استانهای کشور است، از نمایندگان مجلس خواست که در زمان تقسیم بودجه به حق و حقوق استان تهران توجه کنند. به گفت شهرهای استان تهران با بیشترین مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و این استان که از فقیرترین استانهای کشور است. نماینده استان تهران که مانند دیگر نمایندگان از شورای نگهبان مجوز نامزد شدن برای نمایندگی دریافت کرده است، اجرای طرح مسکن مهر در پردیس را مورد انتقاد قرار داد و گفت این طرح بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های آموزشی و همچنین بهداشتی و امنیتی در حال انجام است. و سرانجام این که خبرگزاری دانشجویان ایسنا از یک زد و خورد مسلحانه در مرکز تهران و در بخش جنوبی خبر داد که در جریان آن یک افسر پلیس امنیت عمومی به نام میثم ملایی جان جان باخت و امروز مراسم تشییع جنازه‌اش در میدان ارک تهران برگزار شد. حسین ساجدی‌نیا فرمانده پلیس پایتخت در مراسم تشییع جنازه این افسر پلیس ادعا کرد که 2 روز پیش در یک عملیات برخورد با سوداگران مرگ در جنوب تهران قاچاقچیان اقدام به تیراندازی به سمت ماموران ما کردند و نیروهای پلیس نیز اقدام به شلیک کردند که دو تن از قاچاقچیان زخمی شدند و توسط پلیس دستگیر گردند و در این زد و خورد میثم ملایی دچار جراحت شدید شد که پس از انتقال به بیمارستان درگذشت و گفت درهای شهادت همواره در نیروی انتظامی باز است.